أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. یکی از برنامه‌های مهم تدبر در قرآن این است که در هر کلمه‌ای بلکه هر حرفی تأمل کافی بشه، بعداً رابطه بین این کلمه و بین بقیه کلمات، بین این آیه و سایر آیات مورد توجه قرار بگیره. از این دو نوع تدبر و تأمل، تأمل موضعی و موضوعی، یعنی تأمل در یک کلمه و تأمل در رابطه بین کلمه و بقیه کلمات، مطالب زیادی میشه استفاده بشه. صاد یعنی شفاف. بحث‌های زیادی شده را در رابطه با حروف مقطعه، یعنی کلماتی که یک حرف اول آیه آمده، یاسین، طه، کاف ها یا عین، صاد، قاف، نون الى آخرهی، این کلمات، این حروف چه معنا داره؟ به نظر میرسه که هر چی در رابطه با این حروف مقطع گفته شده از یک بعد صحیحه و از ابعاد دیگه غلط. یعنی که یعنی این که این آیه صاد یا قاف یا بقیه حروف مقطعه یک معنای داره، این درست، ولی این که بگویند تنها معناش اینه، این غلط. ما در قرآن نباید یک بعدی فکر بکنیم. بگیم مراد از الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلان فلان هست، ولی نه فقط فلان. آقای ایس، آقای اگری، این مؤمن، اون مؤمن، همه اینها مشمول این آیه هستند. حالا صاد گفته شده یک رمزی بین خدا و پیغمبر و اولیاء خدا، درست، اونها چیزای استفاده میکنند. چی استفاده میکنن خدا میدونه. من یک قصه تاریخی براتون بگم که چطور میشه از یک حرف استفاده های مختلف بشه. در زمان منصور دوانقی رحمت الله علیه، شیعه در یک برهه‌ای در وضع بدی قرار گرفت در کوفه. حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه نامه نوشتن به سه نفر از رهبران شیعه. در نامه یک حرف بود، جیم، جیم، یک جیم مثل صاد، نامی جیم، یکی خون، گفت جیم به معنای جلاه، جلوه، جلا، باید فرار کرد. یکی دیگه خون جیم به معنی جنونه، باید من خودمون دیوانگی بیدن. یکی دیگه خون جیم که به معنای جنین و جنه و جنان و یعنی ستر باید وقتی بشه هر سه معنات از این آیه از این کلمه استفاده کردن هر هم صحیح. حالا کلمه صاد وقتی گفته میشه به یک مؤمنی ممکنه یک برداشتی بکنه، مؤمن دیگه برداشت دیگه ای بکنه و ممکنه همه این برداشت هم صحیح باشه، ولی در روایات ما برای این کلمه معنایی ذکر شده و اون معنا این است که این یک چشمه‌ای بوده در یکی از ارکان عرش و از این چشمه آبی می‌جوشد که آب حیاته، به عربی ماء الحیوان، یعنی اگر کسی از این آب بنوشه دیگه مرگ سراغ او نخواهد آمد، ماء الحیات. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین وضوعی که ساختن با این آب بود، وقتی که رفتن سمت عرش خدا امر فرمود یا محمد توضأ من هذا الماء، فأسبغ وضوءه. و اولین نمازم پیغمبر اونجا خوندن که انشاءالله وضوهای ما و نمازهای ما به همون منوال باشه، وضوی پیغمبر که اسبغ وضوءه و نماز پیغمبر. حالا یه روایتی از پیغمبر اکرم یادم اومدم عرض کنم خدمتتون، حضرت فرمودن اگر میخواد که در نماز خشوع داشته باشید و توجه داشته باشید در حالت وضوع توجه پیدا کنید، اگه وضوعتون با توجه گرفته بشه وضوع نه فقط بدنتون رو بلکه روحتون را هم حفظ شده، نیت شما هم صاف میشه. وضوع با توجه، من دیدم برادر مؤمنین در رخت وضوع خیلی با توجه وضوع میگیرن و یه وجهی که میگن واقعا با توجه خدا هستن. و اینم در صفات حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه معروف که حضرت در وقت رفتن به وضوع و اسباق وضوع اینقدر توجه پیدا میکردن حتی ینکروه من یعرفه، یعنی کسی که حضرت هم میشناخت ولی میگید این دیگه اون نیست، رنگ عوض میکردن. حالا این وضوع و اون نمازها با اون نماز و وضوع پیغمبر قاضی میشه و میرفتن درش، اما وضوع بنده و نماز بنده خدا ارحم الراحمین شفاعت میخواد تا این بره بالا. این یک نکته. صاد گفتن اون آبه، این هم یه مسئله خیلی مهمیه که اینو متوجه باشید که خدا قسم خورده به صاد، قسم خورده به این آب، به این چشمه، چشمه حیات. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون چیزی که اگر انسان از اون یه قطره‌ای هم بخوره دلش پاک میشه، همون حوض کوثره که مؤمنین وقتی که از حوض کوثر یه مقدار میخورن جوونیشو برمیگرده، تمام مرضهاشو از بین میره و دلشون پاک میشه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، دیگه چیزی دل هیچ توجهی دیگه به حسد و حقد و کبر و عجب و تمام این فضائل از دل پاک میشه. سوال اینه که اون چشمه رو کجا پیداش کنیم؟ اگر کسی جهال من رو میدم خیلی استفاده میکنم. از همین سوره، از همین سوره صاد. این سوره صاد چشمه حیاته. از این جهت حضرت قسم یاد کردن، گفتن کسی که شب جمعه، هر شب جمعه این سوره رو بخونه اهل بهش میشه. خیلی حرفه.
البته خوندن تا خوندن داریم انشاءالله، اون خوندنی که باید شاید.
پس اینی که عرض میکنیم خدا میگه صاد، بی خود این کلمه نیمده اول این سوره، یعنی چشمه حیات اینه. حالا بعدن که ما وارد بحثای این سوره شدیم و دقیقا انشاءالله خدا یادم بیاره فراموش نکنم در پیرامون کلمه آتنا قطنا اونجا خواهم عرض کرد که محور سوره صاد به نظر بنده همینه. محور سوره صاد اینه که خدا میخواد به ما بگه بشر شما بیایید با من دنیاتون رو تأمین میکنم، مثل داوود، مثل سلیمان، مثل پیغمبرا، مثل ایوب، پاش زد به زمینی آب در اومد تمام مرضاش رفت، میشه آخرت رو تأمین میکنم. اینه که معنای این سوره اینه که اهل بهش بشید ای مردم. اهل بهش شدن اینو من شاید مکرر عرض کردم، بازم عرض میکنم، اهل بهش شدن لازم نیست بعد از مرگ باشه، همینجا اهل بهش میشه انسان. اون بهشت برین رو میکشه به دنیا، مؤمنین و صالحین در همین دنیا اهل بهش هستن، در همین دنیا در بهش هستن. در تفسیر این آیه که خدا فرماید این قیلت خلی جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، حضرت فرمودن المؤمن لا بأس علی، مؤمن باکی نداره. من چطور یا ابن رسول الله؟ گفت این مؤمن یاسین گرفتنش، تعذیبش کردن، شکنجش کردن، تیکه تیکش کردن، کشتنش، سوزوندنش، حتی خاکسترش هم ریختن به دریا. دیگه چیزی نبود که برای این بذارن، حتی قبری هم برایش نگذاشتن. ولی وقتی که بهش گفت که خدا قیلت خود جنه بفرماد که بهش قال یا لیت قومی یعلمون، و چه حس خوبی شد، خیلی خوب شد. اصحاب امام حسین روز عاشورا با هم شوخی میکردن، حالا ما گریه میکنیم برای اونها، اونا خودشون دلشون جای دیگه بود، شب عاشورا شوخی میکردن با هم. این بحثه که انسان چطور میتونه همین دنیا که هست اهل بهشت باشه. فرمودن که صاد قسمه، یا بعدش و القرآن ذکر قسمه، بعد نیست با قسمه، درست که اشکال داره. اما مقسم علیه چیه؟ این خدا قسم خورده، یعنی قسم به این قرآن، چی؟ دیگه نیست، دومیش نیست. بعضی گفتن قسم خورده که انک لمن المرسلین، این از سوره یاسین ما باید بگیریم. یعنی خدا قسم خورده به قرآن که تو پیغمبری، بد نیست، حرف خوبیه. دلیلش هم اینه که تو پیغمبری و اونا قبول ندارن و اونها شقاق دارن و اونها عزت به اسم دارن. یعنی خداوند سبحانه و تعالی پیغمبری پیغمبر رو جوری اثبات کرده از راه این که اونا غلط هستن، پس اونا که غلط هستن تو راه صحیح هست. بنده فکر میکنم این تنها نباید باشه، باز عرض کردم در تأمل و تدبر در قرآن نباید نفی کنیم، باید اثبات کنیم. قسم به خدا قسم خورده به قرآن که تمام این مطالبی که در سوره صاد ذکر شده صحیحه، نه فقط پیغمبری پیغمبر، پیغمبری پیغمبر، امامی امام ها، پیغمبری بقیه پیغمبر، همه حرف ها. چرا؟ این مثل این مونه که بنده که من برمیرم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من شر شیطان اللعین الرجیم، بعدن عرایزی میکنم، این استعاذه به خدا و بسمله شامل کل عرایض من میشه. یعنی این چیه که اول حرفه به این مفهومه که هر حرفی که از این بعد دارم میزنم در چارچوب استعاذه و پناه بردن به خداست و توجه به خدا. قرآن هم اینه. این یه خورده شاملتر اعم از اون مطلبی که آقای مفسرین فرمودن. حالا چطور میشه که قسم خوردن به قرآن به این معنا باشه که تمام قرآن صحیحه؟ دقت بفرمایید. خدا میفرماید ول قرآن ضد ذکر. قرآنی که ذکر در او هست. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی یادآوری. شما چه چیزی رو بهش میگید یادآوری؟ چیزی که میدونستید ولی یا فراموش کردید و یا توجه ندارید به اون چیز. یه وقتی انسان فراموش هم نمی کنه، تغافله، توجه نداره. یه کسی یه کار بدی میکنه، کسی خلاف میکنه، میگه آقا تو مسلمونی چرا این کار رو میکنی؟ خودش هم میدونه اما چی توجه. پس این مفهومه که قرآن ضد ذکره. یعنی قرآن انسان رو متوجه میکنه به عقلش، به وجدانش، به فطرتش، به ایمانش. ای بشر بازگرد به خود، به خودت برگرد، تو فکر کن که کی هستی. برمیگرده انسان به خودش، من چی فکر میکردم؟ من فکر میکردم قیمت من، ارزش من همین دو تومنیه که دارم از این آقا میچاپم. ارزش من همین یه تختیه که نشستم روش و چند نفر دست منو میبوسن و آیت الله میگن. ارزش من همینه که مثلا یک کاخی داشته باشم. نه، این نیستم من. من کسی هستم که خدا منو آفرید و تمام ملائکه رو گفت به این آقا سجده کنید. پدر ما حضرت آدم رو سجدگاه ملائکه قرار داد. بعد من پسر اون هستم. من اونم. من کسی هستم که خدا فرموده عبدی اطعنی تکن مثلی او مثلی اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون فی مقعد صدقا عند ملیک مقتدر. وقتی که انسان خودشو میابه، عقلشو میابه، معارف رو میرسه بهش، اوج میگیره خدا رو میابه، میفهمه پس این حرف صحیح بود، این قرآن صحیح بود. صحت قرآن نه از بلاغت ظاهریشه و نه از فصاحت ظاهریشه. صحت و دلیل و حجت بر قرآن خود قرآنه. اگر شما از کسی پرسید آقا من تشنم، چشمه کجاست؟ او به شما گفتی که چشمه اون طرفه، اون طرف کوه که ببینید یه آب از کوه داره میاد. شما رفتید و اون چشمه رو یافتید. حجت بر صحت کلام او چیه؟ یافتنه. نه اون چیزی گفت، شما یافتید، خود شما رسیدید. اهدنا الصراط المستقیم، یکی از معانی اهدنا الصراط المستقیم که خدایا ما رو به صراط مستقیم برسون، نه ما رو دلالت بده، نه از دور بگو اونه. من دست منو بگیر ببر به اون صراط مستقیم که الحمدلله 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 موالیان حضرت امیر سلام الله علیه و صراط رسیده. هدن از صراط مستقیم تحقق پیدا کرده در اون حالت. آقای خدا از اون موالیان صدیق قرار رو بده، عاقبت اونه بخیر بده. پس ببینید والقرآن ذکر، قسم به این قرآنی که هر کی گفت شما یافتید، هر کی گفت شما وجدان کردید، هر جایی شما را فرستاد دورانیت اونجا
لمس کردید، دیدید، به یقین رسیدید، اگر قسم به این قرآنه، پس هر چی که در این قرآن صحیح اینه که زاد و القرآن ذکر، کلمه ذکر این قرآنی که در این ذکر هست، این خود دلیل بر صحت قرآنه که انسان رو متذکر میکنه. یه روایتی خوندم، باز میخونم، عرض بکرم، حالا اینا همش از باب فذکر این ذکرا تنفع المؤمنین ها. ببینید گاهی میشه انسان میره پیش یه آقایی، یه آقای عالمی، عارفی، یه شخص مؤمنی، میشینه پیشه دو لحظه میشینه، دو کلمه گوش میکنه، یه نورانیتی براش پیدا میشه. اینو اگر فلک الافلاک هم بیاد بگه این آقا دروغگوه، قبول نمیکنه دیگه، میگه خودم رسیدم. بنده عرضم به برادران جوانهای مجلس اینه که بگردید کسانی رو پیدا کنید که شما رو به خدا نزدیک کنند. هر کسی که لاف میزنه، لاف در غریب میزنه، حرف میزنه، هر کتابی که تو خیابون پیدا کردید فکر نکنید همش صحیحه. ببینید کسی رو پیدا کنید، بدن باید بگرده. چه وقتی که کسی از اقوامتون خدای نکرده مریض میشه، میگردید یه پزشک خوبی رو پیدا میکنید، پزشک حاذقی رو پیدا میکنید، در چیزی که میشنویم، در جایی که میریم، در دوستی که با او خو میگیریم، اینا خیلی باید دقت کنید. اینا آینده ماست، کسی با آیندهش بازی نکنه. خسرت دنیا و آخره نشید. و القرآن ذکر، بعدا خدا می فرماید حالا این قرآن ذکر چه شد که این عرب های بی سواد استفاده نکردن از این قرآن؟ قرآن به این زیبایی اونا احتیاج داشتن، کشورشون کشور نبود، یک زندگی بدی داشتن که اصلا قابل تصور نیست. حالا اون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیهشون که بعد از شهادت پیغمبر ایراد فرمودن، گفتن شماها آب که نداشید بخورید، آبای آلوده، آبای صحرای آلوده، طرق، یعنی آبی که هر خوکی، هر سگی، هر حیوانی در اون میرن از اون آب میخورید. و تأکلون القد والورق، خوراکتون هم یا برگهای درخت بود و یا اینکه پشم رو میگرفتن تو خون قاطی میکنن میخوردن. قد، قد یعنی پشمی که تو خون گذاشته بودن میخوردن. این خوراکتون بود. زندگیتون چه بود؟ همه زندگیتون زندگی همدیگر میکشتید، همش ترس داشتید، زندگی نبود. فانقذكم الله بأبي محمد. خدا شما رو به وسیله پدر من، به وسیله شوهر من نجات داد. کجایید؟ چرا اینو قبول نکردن؟ چه مشکلی بشر داره؟ ما باید این مشکل رو بفهمیم، دقت کنیم. چرا؟ برای که بنده هم همون مشکلی اون رو دارن. ما بشر هستیم، ما بشر مثل هم هستیم. از قابیلی که برادرش رو کش تا اونی که حضرت حجت رو سلام الله علیه ترور میکنه، همه یه جونه. الناس من آدم سوا، همه هم میرن. پس وقتی که ما میخونیم درباره ابو سفیان ها و ابو لهب ها و ابو جهل ها، یا حتی این سایی که میشتوهیم امروز از این
چه عرض کنم چه برم کفار نو که پیدا شدن، خوارج نو که پیدا شدن، داعشی ها و امثال اینها، اینا رو باید ما دقت کنیم که ما به سرنوشت اونا مبتلا نشیم. دقت کنیم اینی که قرآن قصه کفار میگه نه برای اینکه ما فقط به اونا فحش بدیم لعنت کنیم، نه، تو برای ما موعظه باشه، تا اعتبار باشه. چیزی که انسان رو دور میکنه از حقیقت چند چیز، یکی اینی که خدا اسمش گفته عزت. عزت یعنی غرور، یعنی خودخواهی، یعنی بالیدن به چیزی که من دارم. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المآب. یعنی این دیگه چاره‌ای نداره، کسی در مقابل امر به معروف طغیان میکنه و یاغی میشه، این فقط مال آتش جهنمه. بابا بترس از خدا، عزت او رو فرا میگیره. عزت یعنی که من به من میگی زی پسر حضرت سجاد سلام الله علیه به هشام گفت اتق الله، بترس از خدا، گفت به من میگی اتق الله، من پادشاه، من قدرتمند، من اعلی حضرت، من خلیفه مسلمان. زید گفت تو کی هستی؟ هر بشری رو باید بهش بگی تو هم یه بشر هست. این اولین برخورد زید بن علی با هشام بود. اتق الله، عزت یعنی انسان خیال کنه این که داره همه چیزه. گاهی دیده بچه ای بزرش یکی از با بازی بهش میگن که مغرور میشه و چه دوره این میگرد و چه میباله بین بچه های دیگه، دیده یه حالتی ما همه همه خواهد سنه. هر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رد می شدن، دیدن که مردم دور یکی گرفتن می خندن هم از سر بودن، این چه شده؟ من دیوانه، تو من یه دیوانه نیست. اون که تو خیابون را بره هی نگاه می کنه که من که هستم، من که هستم، هی لباس این اون دیوانه هست، این مریضه، این خدا هیچی درش گرفته تمام شده. اما اون که داره، عقل داره و ازش استفاده نمی کنه، اون دیوانه هست. ما بشر یه حالتی داریم در مقابل داده های خدا خودمون رو گم میکنیم. خدا داده به ما، وقت با خود خدا هم شروع میکنیم مخالفت کردن. خودی که داده به ما نعمت، ما رو مغرور میکنه. از این جهت یکی از خدا بخواهیم و رمضان دیگه به خدا این نعمتی به من نده که من از را بیراه بشم. پول یا منزلت، هیچ کدوم از اینها نباید انسان را از راه به در ببره. اگر خدای تو میدونی که من ظرفیت ندارم، نمیتونم خودم را حفظ کنم در مقابل این نعمت، نیست، نباشه بهتر. چه کنم با نعمتی که من باید تا اونو که پس بدم؟ من از راه بیرایم. بله، فحدث نعمتهای خدا رو ما شکر میکنیم، اما سعی میکنیم به قدر ظرفیت خودمون نعمت، که ما را خیلی واضحه به شما گفتن آقا تمام این پولایی که اینجا هست، تمام این طلاهایی که این در این معدن مثلا هست، باید شما 10 تن طلا اونجا باشه، شما هر 10 تن رو دوش بگیرید؟ نمیتونید که دوش بگیرید. 100 کیلوش هم دوش نمیگیرید، ممکنه 10 کیلوش بردارید، چون که کمر انسان قدرتش محدوده. روح انسان هم همینه، قدرت محدوده. گیجی کنه آدم رو، یادش میره من کی بودم.
آدم سعی کنی که خودش بسازه. آ کسی دیگه مسئولیت شما نداره. شما بچه بودید پدر و مادر نسبت به شما توجه داشتن. حالا بزرگ شید باید خودتون رو بسازید.
پس عزت یک حجابی است بین ما و حقیقت. وقتی یکی صحبت میکنه این حجاب جلو ما رو میگیره. باید این حجاب رو بشه. شقاق چیه؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. شقاق بعضی هستن به دلائل که شاید ریشش به همون ایام بچگی میرسه، پدر مادر جور رو تربیت کردن، این روح مخالفت و روح یاغیگری و تمرد همیشه درش هست. همیشه میخواد یه چیز دیگه بگه غیر از مردم، میخواد یه راه دیگه بره. شقاق از شق گرفته شده. شق یعنی کندن یک تیکه از اصل. اصل اینه، شق اونی که اون طرف میره. این هم یک بدیه، بلای مردم. بعضی هستن اینا در طول زندگیشون دلشون میخواد یه چیزی بگن که مردم نگفتن، خودنمایی کنن. این دلیل دوم چیه؟ حالا ببینید آیه قرآن خیلی دقیقه. یه آقای دیشب به من توصیه کرد بود درباره تدبر بیشتر صحبت کرد. گفتم خب من در لابراه صحبتم چیزایی میگم. خدا گفته فی عزته، فی یعنی در. چگونه در عزت؟ یعنی اینها یه جوری هستن مثل که عزت، خودخواهی، غرور یک ظرفی است، اون در درون اون ظرف قرار گرفته. یعنی از همه جهات این روحیه عزت و بالیدن به اون چیزی که داره او رو فرا گرفته. فی عزت و شقاق یعنی برای خودش یک روزنه بر نور قرار نداده، خودش اون تو قاطی کرده، رفته اون تو دیگه کسی اون ندینه، یه حالتی پیدا کرده انسان. اعوذ بالله. پس بنابراین چیزی میخوام استفاده کنیم شب از این آیات قرآن. اولا صاد به مفهوم رمزی است، یکی از معانیش هم آب حیاته و آب حیات در دنیا چیه؟ قرآن. حالا تو ما هر جایی که قرآن گفتیم این همیشه داشته باشیم. اگر به شما گفتن آیه عاشق فلان سید فلان، گفت بله. گفتن شما چند شب کربلا بودید؟ گفتید سه شب. یکی دیگه از شما پرسید چند روز کربلا بودید؟ گفتید سه روز. این روزی که گفتید یا اون شبی که گفتید شامل اون یکی دیگه هم میشه. یعنی روز یعنی روز شب، شب هم یعنی روز شب. درسته؟ اذا اتفقا اختلفا و اذا اختلفا اتفقا. این که نحات گفتن. اگر بنده گفتم قرآن یعنی این، اگر گفتم قرآن یعنی علی بن ابی طالب. یعنی امام حسن، یعنی امام حسین، یعنی اون قرآن ناطق حی حاضر که الان مشرف بر وضع ماست که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. الله ببینید گاهی من میگم مثلا این دوتا نگاه میکنید، دوتا این دوتا یعنی این و این با هم خیلی برابر نیستن، اما اگر گفتم این دوتا یعنی کاملا این دوتا با هم دیگه، یعنی یک میلیمتر کم زیاد نه قرآن و نه اهل بیت از هم کم و زیاد دارن، یک حقیقتا، یعنی یک حقیقتا در دو بود، یک نوره. اینجاست اشتباه نشه که هر صحبت که میکردم قرآن یعنی توجه به اون جهت نباشه، یا اگر گفتیم اهل بیت اون هم یعنی قرآن، یک حقیقت هست. پس بنابراین صاد یعنی اون آب حیات و اون آب حیات یعنی قرآن، پیغمبر و اهل بیت. باید ما از این خاک ریز رد بشیم
از حالت عزت، خودخواهی، خودبینی، بالیدن و فرح به مالدینا از این رد کنیم تا به حقیقت قرآن برسیم. آب و حیات اونجاست نه اینجا، باید برید برسید بهش. اون عزت دیگری، آره اونو میخوام. اون تی عزت ما به از خدا عزت میخوام. فاولیاؤه بعزتهی یتعززون وللعزت الله ولرسوله وللمؤمنین. اون عزت میخوام. این عزت یعنی عزت خود، خودخواهی، به خود بالیدن، به تکیه به خود شدن و شقاق، تمرد، یاری بودن نسبت به دیگران. ما با این خاک ریز رو رد کنیم به اون آب حیات برسیم انشاءالله. به خدا سبحانه وتعالی این ماه مبارک رمضان رو مبارک برای تک تک ما قرار بده که بتونیم برسیم به آب حیات، به حقیقت. و انشاءالله مسلمون ها رو هر جا هستن در امن و امان و زیر سایه حضرت حجت سلام الله علیه حفظ کنیم.